در انتقادی که به این مبحث داشتیم یه اشاره به همین آیه لو تقول علینا بعض الاقاویل در سوره مبارکه حاقه داشتیم. ما چی میخواستیم بگیم؟ ما میخواستیم بگیم که خدا اونقدر مسئله غیب و اخبار از غیب برای خدا اهمیت دارد که مردم راجع به دنیایی که با حواسشون اون دنیا رو لمس نمی کنن، نمی بینن، نمی چشن، نمی بویند، نمی شنوند، دنیای غیب یعنی این عالم غیب، مردم عالم غیب را اولا آنقدری که لازم است، ثانیاً اونطوری که باید بفهمند، یعنی راجع به غیب و عوالم غیب اطلاعات دقیق و درستی داشته باشند. اولا به اندازه لازم، ثانیاً به شکل صحیح و معتبر و حجت و قابل اعتماد، تا پشتوانه ای قرار بگیره برای بایدها و نبایدهای اخلاقی و رفتاری اونها. ما این مقدار حساسیت خدا نسبت به این مسئله را هم از سوره حاقه میفهمیم و هم از خود سوره مبارکه جن، آیه که خوندیم عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. مطمئن بشه که، یعنی رصد میکنه، اسکورت میکنه، مطمئن بشه دقیق بی کم و کاست دارن به مردم ابلاغ غیب میکنن. خب بعضی اومدن به این در واقع انتقاد ما اشکالی گرفتن، به این استدلال ما اشکالی گرفتن، گفتن که آقا این مربوط به شریعته. بله، اگر پیغمبر در حوزه شریعت یعنی دین بخواد یه چیزی را به خدا نسبت بده که از خدا نیست، بخواد کم و زیاد در وحی بکنه، بله این خدا باش برخورد میکنه، خدا اینو هیچ جوری بر نمیتابه و قبول نمیکنه، چون اون رسول داره شریعت ابلاغ میکنه. اما این منافات با این نداره که دیگرانی از عالم غیب خبرهایی برای ما بیارن و حالا خیلی هم این خبرها دقیقم نباشن، حساسیت اینطوری نداره. این ذات این اشکالیه که داره به ما صورت میپذیره. من جوابم اینه، فلسفه این که خدا اینقدر روی اخبار از غیب توسط پیغمبر حساس است، چه در جهانبینی چه در شریعت، فلسفهش چی؟ یعنی یه بار این است که شما بگید که آقا هیچ فلسفه‌ای نداره، همینطوری خدا یه تعصب خاصی داره، نعوذ بالله. کسی پیغمبر باشه خدا حساسه که او یه کلمه اضافه بگه یه کلمه کم بکنه، ولی اگه پیغمبر نباشه مثلا مرتاض باشه یا عارف باشه یا مثلا فرض کنید تو کما رفته باشه او بخواد یا مرده باشه او زنده شده باشه، فقط این حساسیت را خدا رو سلامت اخبار غیبی پیغمبران دارد ولا غیر. چون از اخبار غیبی پیغمبران بناس شریعت پیغمبران ثابت بشود، خدا رو اخبار غیبی اونا و رو شریعتی که میگوین حساس است، رو غیر اون حساس نیست. من میخوام بگم همین توضیحی که من دادم جوابه. اگر بفهمیم این مطلب را که فلسفه حساس بودن خدا رو این که پیغمبران دقیق بی کم و کاست وحی را منتقل کنند و ما اصطلاحاً در علم کلام اسمت برای اونها ثابت میکنیم، اسمت حد اقل و قدر متیقن از اسمت که همه کلامیون بر اون اتفاق نظر دارن، اسمت در دریافت و ابلاغ وحیه که هیچی در دریافت اشتباه نکنن و در ابلاغ هم هیچی اشتباه نکنن، نه کم کنن، نه زیاد کنن، نه تغییر بدن، تو دریافت هم هیچی جا نمونه. سنقره و کف لا تنسا الا ما شاء الله. خب ما میگیم فلسفهش حراست از فکر، اخلاق و رفتار مردمه، فلسفهش اینه. اگر خدا اینقدری براش مهم نبود که تفکر مردم، اخلاق مردم، رفتار مردم مطابق حق باشد، اگر اینقدر برای خدا اهمیت نداشت، این میزان از حساسیت درباره پیغمبران هم لازم نبود. حالا فوقش پیغمبر یه جمله‌ای هم اضافه کند یا کم کند، چی می‌خواست بشه؟ پیغمبر دیگه، حالا یه جمله اضافه کرد، کم کرد. این حساسیت رو یه تعصب می‌بینید یا نه یه حراست و حفاظت از فکر و اخلاق و رفتار انسان ها میبینید. خب فکر میکنم هر عاقلی جواب میده نه، این نوعی حراست است، نوعی حفاظت است از سلامت فکری بقیه، از سلامت اخلاقی دیگران، سلامت رفتاری جامعه. خدا داره از اینا مواظبت میکنه و الا تعصب رو پیغمبران نداره. اگر این است چرا نباید درباره غیر پیغمبران باشد؟ به طریق اولا باید باشه. درباره غیر پیغمبران خدا باید بسیار حساس تر باشه که آقا من راه غیب را به شکل معتبر برای انبیا و رسول و امامان و اولیایی که دلیل داریم براش، راه رو برای اونا باز کردم و از اونا مواظبت میکنم، اونا را معصوم نگه میدارم، شما به اینا اعتماد کنید. علل قاعده خدا میاد میگه آقا من راجع به غیر اینها راه قابل اعتمادی را برای شما به رسمیت نمیشناسم. پس نرید اخبار غیبی را از جن بگیرید، نرید اخبار غیبی را از مرتضی‌ها بگیرید، نرید اخبار غیبی را از خواب و خیال آدم‌های غیر معصوم بگیرید، نرید اخبار غیبی را از تجربه‌گران بگیرید. هر چیزی به غیر از این راه غیب که من خدا حراست می‌کنم، حفاظت می‌کنم از آن، هر راه دیگری برای ارتباط با غیب مسئول از خطا نیست، مسئول از اشتباه نیست، نه در دریافت نه در ابلاغ. هر نوع آبشخور دیگری در حوزه ارتباط با غیب میتونه آلوده بشه، میتونه ناقص باشه، میتونه معیوب باشه، میتونه از نقص و عیبش برای فکر و اخلاق و رفتار شما آسیب درست بشه. شما فردا یه تصوری راجع به قیامت پیدا میکنی که قیامت اونجوری نیست، مهم نیستین؟ یه نگاهی به دنیای پس از مرگ پیدا میکنی که قرار نیست این اتفاقا برای تو بیفته، چیز دیگری در انتظارته، مهم نیست. و بعد به تناسب اون نگاهی که پیدا میکنی تو ذهن خودت دو دوتا چهارتا میکنی، رفتارها رو تو ذهن خودت ارزش گذاری میکنی، میگی به چه کاری بپردازم چه کاری نه، یه باید نبایدی برای خودت تعریف میکنی، در حالی که این باید و نباید تکیه دارد به یک تصور غلط ناقص، مهم نیست. پس لو تقبل علینا، اگر ارزشی دارد، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، اگر ارزشی دارد، ارزشش به حراست و حفاظت از سلامت فکر و اخلاق و رفتار من و شماست. و وقتی ارزش به اینه، به طریق اولا برای بقیه همینه دیگه. یعنی غیر پیغمبران از نظر خدا کانال‌های معتبری برای دریافت اخبار غیبی نیستند. یعنی آقا کلن هرچی میگن رو دور بریزیم؟ نه، خیلی برات مهمه بدونی اون چه که او دیده درسته غلطه، میتونی بیایی به قرآن و به روایات معتبر عرضه کنی، به عقل عرضه کنی، اون چش جور در اومد بپذیری، نیومد نپذیری، مسئله ای نداره. ما نمیخوایم بگیم امکان عرضه کردن نمیدونم مشاهدات عرفا یا مشاهدات نمیدونم بگو مرتازها یا کشفیات نمیدونم به کما رفته ها، امکان عرضه کردن اینها بر قرآن و روایات نیست. چرا هست؟ ولی من فکر میکنم این عرضه فایدهش برای خود اوناست، یعنی خود اون آقای عارف بفهمد اون چه دیده حقیقت بوده یا خواب یا خیال، خود اون آقای مثلا تجربه‌گر بفهمد اون چه دیده اوهام و تخیلات او بوده یا واقعیت‌های حقایق پس از مرگ بوده، برای او ارزش داره.